بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین در 296 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 180 از سوره مبارکه اعراف، آیه که در آن الله عز و جل می فرماید ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. این آیه در مورد اسماء الله الحسنى سخن میگوید. الله عز و جل از اسمهای گوناگونی برخوردار است و هر اسمی از این اسمها دلالت بر حد اقل یک صفت از صفات کمال میدهد که اگر بخواهیم به صورت زمینی به این اسمها بپردازیم ممکنه که در هر اسم به چندین صفت دیگر نیز برسیم. منظور از اسم و صفت چیست؟ و اینکه الله عز و جل فرموده که اسماء او حسنا می باشد دلالت بر چی می دهد؟ هر ذاتی یک صفتی دارد، چه خالق چه مخلوق. من ذات هستم، این مسجد یک ذات هست، یک صفتی دارد و هر وسیله، هر جماد، هر چیزی که در اطراف ما هست به آن نگاه بکنیم یک صفتی یا از صفات گوناگونی برخوردار است و در کنار این صفات برای آن ذات یک اسم یا بیشتر نیز انتخاب می کنند. مثلا به کتاب میگن کتاب، چرا؟ چون در آن کلماتی نوشته شده، از کتبه است معنی نوشتن و اصل بر این هست که اسم دلالت بر مسما بدهد. یعنی وقتی مثلا ما انسانی را به نام صالح نامگذاری می کنیم اصل بر اینه که این انسان صالح باشد، نه اینکه فاسق باشد، نه اینکه خراب باشد. یا مثلا اسم انسانی بگذاریم مؤمن ولی کافر باشد، یا مسلم ولی کافر باشد. پس اصل در اسمها این گونه است که دلالت بر مسمای خود بدهد. مسجد چرا بهش میگیم مسجد؟ چون جای سجوده، پس داره مسجد دلالت بر سجده میده. و به دور از تشبیه جای دیگر مثلا ورزشگاه، چرا بهش میگن ورزشگاه؟ چون جای ورزش کردنه، پس اسم دلالت بر مسما میدهد. ولی گاهی اوقات هم پیدا میشه که یک اسم دلالت بر مسمای خود نمیدهد. این به علت انحرافاتی است که در صفت آن ذات به وجود می آید. انسان صالح میشه خراب، میشه فاسق، میشه فاسد، به علت انحرافی است که در صفات او به وجود آمده. و یک شخص ممکنه به اعتبارات مختلف چندین اسم داشته باشه، اگر که این اسمها دلالت بر مسما بده. مثلا شخصی نام صالح است ولی به علت شجاعتش اسم شیر نیز به او میگویند، میگویند که شیر آمد، چه اسمی برای این شخص؟ چرا؟ چون وجود این صفت در این انسان باعث شده که چنین اسمی برای او قرار داده شود و به همین منظوره که ما میگیم اسم دلالت بر صفت میدهد. انسانی نام خود را دارد، عبدالله، عبدالرحمن، زیبا هم هست، ممکنه در کنار اسمش بهش جمیل هم بگن و معروف بشه اصلا به اسم دومش به علت آن صفتی که در او وجود دارد. انسانهای دیگری دیده ایم و میشناسیم که اسمشان چیز دیگر بوده ولی به علت تبحر در علم به آنها میگن عالم، معروف شدن به عالم. حتی اگر نام او را بگی ممکنه کسی او را نشناسد. این هم به علت وجود صفت علم در اوست که شده عالم. برمیگردیم به موضوع آیه با این مقدمه ای که براتون گفتم تا ذهنیت ایجاد بشه که اسم چیست و صفت چیست. الله عز و جل از آنجا که از صفات کمال گوناگونی برخوردار است، بر همین اساس اسمهای گوناگونی نیز دارد که دلالت بر همین صفات می دهد. یعنی در مورد ذات الهی هر اسمی دلالت بر صفت خودش می دهد، برعکس مخلوقات که ممکنه ما همینطور که گفتیم نام صالح را برای انسانی انتخاب بکنیم ولی صالح نباشد، جمیل را انتخاب بکنیم ولی جمیل نباشد، ولی در مورد الله عز و جل این گونه نیست. هر اسم دلالت بر صفت مستقیم او میدهد. و در حدیث آمده که ان لله 99 اسما، الله عز و جل 99 اسم دارد و تعدد اسم هم اشکالی نداره. گفتیم در مورد بندگان هم جایزه که چندین اسم داشته باشه، چه بسا انسان در شناسنامه اسمش احمده ولی در نزد مردم معروفه به محمود یا حامد یا هر اسم دیگری، ممکنه در جای دیگر اسم دیگر داشته باشه. الله عز و جل 99 اسم دارد، 100 الا واحده، 100 تا یکی کم. البته با توجه به دیگر احادیثی که وجود دارد به این نتیجه می رسیم که این 99 اسمی که در این حدیث از تعداد آن یاد شده دلالت بر حصر نمی دهد، بلکه اسمهای بیشتری هم دارد. ولی بالاترین مقداری که ممکن است انسانی در این دنیا به آن برسد و این اسمها را شناسایی بکند 99 تا بیشتر نیست، بیشتر نمیتونه بره بالا. فرمود من احصاها دخل الجنه، کسی که این اسمها را احصا بکند. احصا یعنی چی؟ احصا در اصل یعنی شمارش در زبان عربی، ولی شمردن کافی در اینجا کافی نیست که ما فقط 99 اسم بشماریم و بریم بهش، چون فرمود من احصاها دخل الجنه، وارد بهش خواهد شد قطعا. منظور از احصا در این حدیث اینه که ما این اسمها را بشناسیم، هر 99 اسم را، و آنها را از حفظ داشته باشیم، در ذهنمون باشد، غافل نشیم از آن اسم و به مقتضای آن هم عمل کنیم، یعنی معنی آن را بدانیم. مثلا وقتی که میشنویم که الله عزوجل سمیع هست، ان الله سمیع بصیر، بارها در قرآن شبیه این جمله آمده، سمیع یعنی بسیار شنوا و بصیر یعنی بسیار بینا، همه چیز را میشنود و همه چیز را میبیند. به این اسم ایمان میآورم به عنوان یکی از اسمهای الله عز و جل و به مقتضای آن عمل میکنم. مقتضای آن چیست؟ مقتضای آن این است که من هر حرفی را بر زبان خود جاری نکنم، چون میدانم و ایمان دارم که الله عز و جل سمیع است و حرفای من را میشنود. این میشه عمل به اقتضای اسم سمیع. و بصیر همچنین، بصیر بودن الله عز و جل اقتضا میکنه که منی که بنده مؤمن او هستم دست به هر کاری نزنم، حتی در خلوتم، چون میدانم که الله عز و جل مرا میبیند. حتی در سوره هود آمده که یستخشون ثیابهم، افرادی هستن که وقتی میخوان کار خلاف بکنن خودشون رو زیر لباساشون قائم میکنن، فکر میکنن که الله عز و جل آنها را نمیبینه. در آغاز سوره هود این آیه آمده، الا انهم، صفحه 221، آنجا که می فرماید الا انهم یسنون صدورهم لیستخفوا من، هرچند که آیه در مورد انسانهای کافر هست، اینها کسانی هستند که سینه های خود را یسنون، یعنی اینکه می چرخانند تا اینکه خود را مخفی نگه دارند از الله عز و جل. الا حين يستخشون ثيابهم، یعنی هنگامی که با لباس‌های خود خود را می‌پوشانند، يعلم ما يسرون و ما يعلنون، الله عزوجل میدونه که اینها در سر و در علن چیکار میکنن، یعنی این گونه خود را پنهان کردن از دید الله متعال مخفی نخواهی ماند. پروردگار همه چیز را میبیند و همه چیز را میداند. یعلم السر والعلانیه. این میشه عمل به اقتضا و مقتضا این اسم ها. 99 اسم که در سنن ترمذی وقتی که این حدیث را روایت کرده به صورت مدرج، مدرج یعنی این که این گفته گفته پیامبر نیست ولی این اسم ها را آورده، اسم ها برگرفته شده از قرآن و سنت پیامبر می باشد که معمولا در قاب های مختلف هم در مساجد آویزان است. اسماء الله الحسنى، الحفیظ، العلیم، القدیر، المقتدر، القوی، العزیز، الحکیم، اسم های بسیار زیاد. الان فهمیدیم که الله عز و جل از اسم های گوناگون برخوردار است چون صفات مختلف دارد و کارهای گوناگون انجام می دهد. مثلا در مقابل خلقتی که انجام داده، یکی از نام های الله عز و جل خلاق هست، خلاق و خالق. و چون خلقت آسمان ها و زمین لازمه آن علم الهی می باشد، علیم هم هست و از آنجایی که قدرت می خواهد قدیر هم هست. این اسم ها را ما به صورت ضمنی از مسئله خلقت دریافت می کنیم، هرچند که صراحتا در قرآن به آنها اشاره شده و در احادیث دیگر آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم در روز قیامت وقتی که میخواهد شفاعت عظما را انجام بدهد تا الله عز و جل بین مخلوقاتش حل و فصل کند، بعد از اینکه بنی آدم میرن نزد پیامبر نوح علیه السلام و سپس پیامبر ابراهیم، سپس پیامبر موسی، سپس پیامبر عیسی و همه به گونه عذرخواهی میکنند که این کار ما نیست، تا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که مردم میان نزدش که یا رسول الله برای ما شفاعت کن در نزد رب العالمین، حساب کتاب ما را انجام بده، خسته شدیم روز قیامت و ایستادن در این مکان سخت، پیامبر علیه السلام میره زیر عرش الهی سجده میکنه، میفرماد فیفتح لی من المحامد لا اعلمها الان. می فرماید که یک سری محامد یعنی حمد و ثنا و ستایش الهی بر من گشوده می شود که الان آنها را نمی داند. چرا نمی داند؟ چون زمانی حمد و ستایش ذات الهی صورت می گیرد که ما به علم و صفت الهی اطلاع داشته باشیم، یعنی احادیث و آیات اومده باشیم. ما امروزه بر اساس اسم هایی که می دانیم الله عزوجل را مورد مدح و ستایش قرار می دیم. وقتی می گیم یا سمیع، یا علیم، یا قدیر، دعا می کنیم یا غفار، یا غفور، یا رحیم، یا ودود، یا رحمان، با توجه به همین اسم هاست که داریم الله عزوجل را مورد مدح و ستایش قرار می دیم. ولی گفتیم که در این دنیا هیچ مخلوقی نیست که به بیش از 99 اسم دسترسی پیدا بکنند. به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه وسلم در این دنیا به اقتضای این 99 اسم حمد و ستایش الهی را به جای آورد، ولی روز قیامت وقتی میاد برای شفاعت عظما دیگه با حمد و ستایش دیگری که در این دنیا نمی دانسته و الله عز و جل ایشان را از این گونه مدح و ستایش آگاه می سازد به این کار مشغول می شود و می پردازد. که خود این مسئله اقتضاش اینه که اسمها و صفات دیگری از اسمها الهی را بداند. و در حدیث دیگر آمده که لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. بار الله ما نمی تونیم به صورت کامل احصاء، یعنی هیچی از دستمون در نره، ثنای تو را به جای بیاورد، چون که ما احاطه کامل نداریم به اسمهای پروردگار و به صفات الهی. پس نمیتونیم، چون نمیدانیم نمیتونیم. انت کما اثنیت علی نفسک، بار الله تو همان گونه هستی که خودت را مورد حمد و ثنا قرار دادی. چون الله عزوجل خودش را مورد ثنا قرار می‌دهد. الله عزوجل از خودش تعریف می‌کند. وقتی میگه فتبارک الله احسن الخالقین یعنی چی؟ یعنی الله عزوجل از خودش داره تعریف می‌کنه. به این کاری که انجام داده. بس انت کما اثنیت علی نفسک. و در حدیث دیگر که مقداری در سند آن اشکال وارد هست آمده که از روایت ابن مسعود از فرزندش هست که گفته شده فرزندش پدرش را ندیده، یعنی در کوچکی پدر فوت کرده و سند درش انقطاع وجود داره. این دعا آمده که اللهم اینی اسألک بکل اسم هو لک، مار الله من تو را از تو میخواهم و توسل میکنم به تمام اسمهایی که داری. سمیت بهی نفسک، خودت را با این اسمها نامگذاری کرده. پس ما نمیتونیم الله تعالی را نامگذاری بکنیم، این الله هست که خود را نامگذاری میکند. او انزلته فی کتابک، یا در یکی از کتابهای آسمانی خود نازل کردی. او علمته احدا من خلقک، یا به یکی از تمام مخلوقاتت یاد داده باشی که من نمیدونم اون. او استأثرت به فی علم الغیب عندك، یا آن اسمی که در علم غیب در نزد خودت نگه داشتی و هیچ احدی از آن اطلاع ندارد. حتی به آن اسمها متوسل میشد، یعنی اینکه الله عزوجل اسمهایی دارد که هیچ احدی از آن اطلاع ندارد. به همین دلیل اقتضا بر این است که انسان وقتی میخواهد به اسمهای الهی متوسل شود در دعا کردن، چون دستور آیم همینه، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، داره در این زمینم سخن خواهیم گفت. اقتضا اینه که آن اسمهایی که میدانی بهش متوسل بشی، نام ببری یکی یکی، و آنهایی را که نمیدانی به صورت مجمل بگی. مانند همین دعا اسألک بکل اسم هو لک، سمیت به نفسک، او انزلته فی کتابک، او علمته احدا من خلقک، او استأثرت به فی علم الغیب عندك. این گونه تو به تمام اسمهای الهی متوسل شده. و چه بسا اسم الله الاعظم که در حدیثی آمده که اگر انسانی آن اسم را بداند و به آن اسم متوسل شود و از الله متعال بخواهد، قطعا او را جواب میدهد. چه بسا این اسم در یک از این اسمها باشد. در این آیه می‌فرماید ولله الاسماء الحسنى. چرا حسنا؟ معنی حسنا چیست؟ کلمه حسنا از لحاظ تصریفی مؤنثه. مؤنث آمده به عنوان صفت برای کلمه الاسماء، چون الاسماء جمع تکثیره و جمع تکثیر ضمیر و صفت آن به صورت مؤنث میاد. اگر بخوایم اینو مفرد بکنیم، یعنی الاسما بگیم الاسم مفردش بکنیم، صفتی که در کنار الاسم قرار میگیره با توجه به الحسنا میشه الاحسن، نمیشه الحسن. تفاوته بین الاحسن و الحسن. اگر قرار بگیم الحسن مؤنثش میشد الحسنه، تا تعنیش میگرفت. ولی وقتی میگیم الحسنا یعنی مذکر آن الاحسن می باشد. الاحسن والحسنا مثل اکبر و کبرا، اینا در مقابل همدیگر قرار می گیرند از لحاظ مذکر و مؤنث بودن که دلالت بر صیغه افعل تفضیل می دهد. حالا این مسائل یه خورده لغوی است، ولی ناچاریم بگیم تا دقیقا مراد کلمه را بیان کنیم. پس الله عز و جل هر اسم از اسمهای او احسن است، یعنی بهترین است. وقتی میگیم افعل تفضیل یعنی بهترین، یعنی از اون بهتر دیگه نیست. مثال میزنیم، الله عز و جل بارها در قرآن کریم خبر داده که سمیع و بصیر است. سمیع و بصیر دو اسم از اسمهای الله عز و جل. اسم اولی دلالت بر صفت سمع میدهد. وقتی میگیم صفت یعنی مصدر، نه آن صفتی که در صرف و نحو میخوانیم، نه تفاوت دارن با هم دیگه، یعنی آن کاری که صورت میگیرد. شنیدن صورت میگیرد، شنیدن هم مصدره. و بصیر هم دلالت بر بصر میدهد، یعنی دیدن. و در سوره انسان الله عز و جل انسان را سمیع و بصیر دانسته، فجعلناه سمیعا بصیرا. پس هم الله عز و جل سمیع و بصیر است، هم انسان سمیع و بصیره. ولی سمیع و بصیر بودن انسان کجا و سمیع و بصیر بودن ذات الهی کجا؟ در مورد الله عز و جل احسن هست، یعنی در بهترین حالت ممکن است، از آن بهتر نخواهد بود. ولی سمیع و بصیر انسان همراه با ضعف است. قطعا هر انسانی از هر قدرت شنوایی و بینایی که برخوردار باشد با محدودیت مواجه است. همه صداها را نمیتواند بشنود. یک فرکانس معینی موجود داره از بالا پایین، اگر از اون پایین تر باشه نمیشنوه، اگر بالاتر باشه هم نمیشنوه. الان آن صدای بسیار مهیبی که از چرخش زمین و دیگر سیاره ها و کهکشان ها در فضا وجود داره، اینقدر این صدا مهیب و بزرگ هست که گوش انسان قادر به شنیدن آن نیست، نمیتونه بشنوه. یعنی گاهی اوقات صدا اینقدر بزرگه که ما نمیتوانیم بشنویم، همان گونه که اینقدر صدا پایین است که نمیتوانیم بشنویم. یک فرکانس معین وجود داره که در آن محدوده انسان میشنود. گذشته از این که انسان با مرور سن دچار ضعف در شنوایی و بینایی میشود، پس ناقصه، احسن نیست. خیلی که قدرت شنوایی و بینایی انسان بالا باشد میشه حسن، ولی احسن نیست، کامل نیست. و همچنین دیگر صفت حیات، یعنی زنده بودن. یکی از نامهای الله عزوجل الحی القیوم میگیم دیگه. الحی یعنی زنده و انسانم زنده است. ولی مقایسه بکن بین زنده بودن الله عزوجل و زنده بودن انسان یا هر موجود زنده دیگر. زنده بودن الله عز و جل آنچنان در کمال قرار دارد که به نص قرآن کریم در آیت الکرسی لا تأخذه سنة ولا نوم، نه دچار خواب می شود نه دچار چرت می شود. چون چرت و خواب یک نوع مرگ است، مرگ کوچک. و هو الذی یتوفاکم باللیل، یعنی با خوابیدن شما را دچار وفات می کند. و یکی از دعاهای بیدار شدن بعد از خوابیدن الحمدلله الذی احیانا بعد ما اماتنا، الحمدلله که ما را زنده کرد بعد از اینکه ما را میراند. خواب یک نوع مرگه که صورت میگیره، روزانه داره برای ما صورت میگیره، ولی مرگ کوچک، نه مرگ بزرگی که بازگشتی نیست. ولی الله عز و جل آنچنان از صفت حیات کامل برخوردار است که چرت و خواب هم به ذات الهی راه ندارد. این میشه احسن بودن الله عز و جل در صفت زنده بودن. خسته نمیشود و ما مستنا من لغوب، ولی انسان خسته میشود. صفت قدرت، آفت قدرت خستگی است. ولی از آنجایی که قدرت الهی کامل است و احسن است، یعنی اکمل و احسن، برای همینه که هر کاری بکند خسته نمیشه. ولی انسان، قدرتمندترین انسان هم بیاری خسته میشه. این میشه معنی حسنا. وقتی میگیم اسماء الله الحسنا، یعنی آن اسمهایی که دلالت بر کاملترین و زیباترین و بالاترین و بالاترین صفات الهی میدهد، در بالاترین درجه قرار دارد، هیچ گونه نقص و آفتی در آن راه نداره. به همین دلیل میفهمد هو الاول والآخر، الله جل اول و آخره. ولی انسان ها اینطوری نیستن، اول آخر نیستن. اونی که اول بوده مرده و اونی که آخر میاد هم خواهد مرد، اول نبوده. یعنی اونی که اول بوده آخر نخواهد بود، اونی که آخر خواهد بود اول نخواهد بود. حال که ذات الهی این گونه خود را به ما معرفی میکنند. البته اسمهای الهی زیاده، همونطور که گفتیم، و در این زمینه کتابهای گوناگون تألیف شده و سخنرانیهای بسیار زیاد وجود داره. که انسان با شناخت از این اسمها و این صفات با خدای خود آشنا می شود، با معبود خود آشنا می شود. من چه کسی را عبادت می کنم؟ دیگه اینجاست که انسان مشرک نمی شه. ریشه شرک در اینه که بنده ذات الهی را درست نشناسه. توی که بدانی وقتی که پروردگارت بهت میگه که مرا صدا بزن من بهت میدم، اگر به این مسئله یقین و ایمان داشته باشی دیگه از غیر الله تعالی چیزی درخواست نمی کنی. دستات همیشه به سوی ذات الهی بالاست، نه به سوی بندگان. آنقدر که بنده خود را خار و ذلیل دیگران میکنه و از مردم درخواست میکنه، به همان اندازه درخواست او از ذات الهی کم میشه. دیگه نمیتونه از الله تعالی بخواد، دچار ضعف یقین میشه، ضعف ایمان میشه، چون توکلش و اعتمادش بر دیگرانه نه بر ذات الهی. ولی انسانهای هم وجود دارن که در سختترین شرایط جز از الله تعالی از کسی چیزی نمیخواد، چون یقین دارن، باور دارن که اوست که بیدهی ملکوت السماوات والارض و خزائن تمام جهان هستی به دست اوست. خب وقتی اینگونه انسان معبود خود را بشناسد، چگونه مشرک شود؟ چگونه منحرف شود؟ همه چی اوست. اسم قهار، جبار، مؤمن، السلام، المهیمن، المتکبر، الودود، الرحیم، الرحمن، الغفور، الغفار، الحکیم، العلیم، عالم الغیب و الشهاده، ذو الجلال و الاکرام، اسمهای بسیار زیادی که در قرآن کریم آمده مورد تفصیل قرار گرفته در دیگر آیات. در این آیه فرمود ولله الاسماء الحسنى. خب چیکار بکنیم وقتی که الله عز و جل از این اسمهای برخوردار بار الله چیکار بکنیم؟ فدعوه بها، یعنی بر اساس همین اسمها پروردگارت را عبادت کن، دعا کن. دعا دو نوع دعا داریم، دعای عبادت و دعای مسئلت. دعای عبادت یعنی که بر اساس اسمهای الهی او را عبادت کنی، او را بپرستی. چگونه از خودش را به تو معرفی کرده همان گونه او را عبادت بکنی. دعای مسئلت و درخواست یعنی که متوسل بشی به این اسمها و از الله عزوجل بخواهی. اگر مرتکب گناه شدی متوسل میشی به غفور و غفار بودن پروردگار، چون غفور و غفار یعنی که گناهان رو میبخشی. اگر از دشمنی میترسی متوسل میشی به قوی بودن و مقتدر بودن و عزیز بودن و قهار و جبار بودن الله عزوجل، تا اینکه دشمنتو نابود بکنی. اگر غم و غصه و اندوه داری متوسل میشی به رحمان و رحیم بودن الله عز و جل، و هر خواسته خود را متناسب با یکی از این اسمها بهش متوسل میشی و از الله عز و جل میخوای که مشکلت رو حل بکنه. اول خواستت رو ببر نزد الله متعال، بخواه، درخواست کن. بعضی ها هستن تا تو گرفتاری گیر میکنن به دنبال بندگان میگردن، اینا ذات الهی رو فراموش میکنن به مرور زمان. و کسی که ذات الهی رو فراموش کند الله تعالی نیز او را به حال خود وامی گذارد. نسی الله فنسیه، یعنی هر طوری برخورد بکنی همون طور باید برخورد میکنه. آنچنان که در حدیث آمده که ان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی، اگر بنده من از من در خلوت خودش یاد بکنه منم فقط در خودم از او یاد میکنم. ان ذکرنی فی ملأین، اگر از من در یک جمعی یاد کند، ذکرته فی ملأین خیر منه، من از این بنده در جمعی بهتر از آن جمع یاد میکنم، یعنی جمع ملائکه مقربه. هر جا هر مجلسی نشستی از الله عزوجل سخن گفتی، پروردگار خبر داده و خبرهای الهی هم دروغ در آن نیست که من از این بنده در جمع ملائکه مقربین یاد میکنم، که ببینید فلان بنده من در فلان مجلس داره از من یاد میکنه. پس به هر شکلی که با الله عزوجل رفتار کنی به همان شکل باید رفتار بکنی. اگر رویگردانی بکنی ازت رویگردانی میکنی. در حدیث صحیح آمد که شخصی سه تا آمدن وارد مسجد شدن، پیامبر نشسته بود با یارانش، یکی رویگردانی کرد، پیامبر فرمود فاعرب الله عنه، الله عزوجل ازش رویگردانی کرد. اگر روی بکنی به الله عزوجل به تو رو میکنه. در حدیث صحیح آمده که ان اتانی اذا تقرب عبدی الی بشبر، یک وجب فقط بنده به من نزدیک بشه، فرمود تقربت الیه ذراعا، من دو برابر آن به نزدیک میشم. و اذا تقرب منی ذراعا تقربت منه باعا، اگه به اندازه یک آرنج به من نزدیک بشه من دو برابر آن بلکه چهار برابر آن به نزدیک میشم. و ان اتانی یمشی، و اگر در حالی داره به من نزدیک میشه که بتوان از آن به حال راه رفتن یاد کنم. حتی تو هر ولت میگه من دوان دوان به سوی او میام. پس به این شکل الله عز و جل از ما خواسته و به ما امر کرده. این خواستن خواستن دستوری است که ما بر اساس همین اسمها او را عبادت کنیم و نیاییم ذات الهی را به صفاتی موصوف بکنیم که خودش از آن خبر نداره. این بزرگترین گناهی است که انسان ممکنه مرتکب بشه. یا با اسمهای از الله عزوجل یاد بکنیم که جز اسماء الله نیست اصلا، مثل گاد. حالا یا مچ شده بعضا میگن گاد، او مای گاد، از انگلیسی ها یاد گرفتن تقلید میکنن. گاد که یکی از نامهای پروردگار نیست، اصلا دلالت بر ذات الهی نمیدهد. حتی خیلی ها خدا را همچینی، خدا را بر چه اسمی میتوان تفسیر کرد و ترجمه کرد؟ خدا میگن ریشه در خدا آمدنه، یعنی خودش اومد. دلالت بر چه اسمی میده؟ اسمها الله عز و جل مشخصه، آنهایی که ما میدانیم. بگو الله، نام الله را رها نکن، از خدا استفاده بکنی تا میتوانی بگو الله. و گفته شده که الله اسم اعظم الهی است. به هر حال با به کار بردن این اسمها پروردگارت را عبادت کن. به جایی که بگی یا خدا بگو یا الله، دستور اینه، یا الله، یا رحمان، یا رحیم، این گونه صدا بزن تا مورد اجابت قرار بگیری. سپس فرمود و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه، و آن کسانی که در اسمهای الله عز و جل دچار الحاد می شوند آنها را به حال خود رها کن، گلشون کن، الله عز و جل سزای آنها را خواهد داد. الحاد در اسمهای الله عز و جل یعنی چه؟ به چند شکل صورت می گیره. کفار قریش اومدن یک بت درست کردن، اسم جورشن العزا، مؤنث العزا، گفتن الله عز و جل عزیزه، یک از اسماء الله عزوجل عزیزه، ما یک معبودی به عنوان شریک درست کردیم، اسم جداشیم عزا، میشه عزیز و عزا، مثل کبیر و کبرا. خب اومدن یک بوت دیگه درست کردن، اسم جداشن اللات، گفتن الله مذکر، اسم در صرف زبان عربی مذکره، اللات مؤنث. برای همینه که در قرآن آمده که ای یدعون الا اناثا، این بت‌هایی که درست کردن همش اسمش مؤنثه، اناث یعنی مؤنث، در مقابل اسم‌های الله عز و جل. این یک نوع الحاده، الحاد در اسم‌های الهی است. یک نوع دیگر الحاد اینه که انسان اصلا منکر بشه. وقتی که به کفار قریش میگفتن الرحمن، میگفتن و من رحمان، رحمان کیه؟ انکار میکردن اسم رحمان رو، انکار میکردن و میگفتن که لا نعرف الا رحمان الیمامه، جز رحمان یمامه، یمامه ریاض کنونیست. انسانی بود در آنجا و گفته میشه که سمامت ابن اثاله، این شخص که بعدا مسلمان شد،
کشاورزی بسیار گسترده داشت و گونی گونی گندم میفرستاد برای اهل مکه. اینقدر به اهل مکه خوبی کرد، اسم جداشم رحمان الیمامه. گفتن ما جز رحمان الیمامه کسی دیگری رو نمیشناسیم به نام رحمان. این میشه الحاد در اسم الله عز و جل الرحمن. الحاد ممکنه به صورت کلی صورت بگیره، یکی با تمام اسمهای الهی رو منکر بشه، ممکنه به صورت جزئی باشه، یک اسم اگر منکر بشه میشه الحاد. یکی دیگر از شیوه های الحاد اینه که الله عز و جل رو به نامی نامگذاری بکنه که خودش این نام را برای خودش انتخاب نکرده. یعنی ما حق نداریم بیام از نزد خودمون برای پروردگارمون اسم انتخاب بکنیم، بلکه این الله عز و جل است که خودش برای خودش اسم انتخاب کرده و به ما گفته که این اسمها را در زندگیتون به کار ببرید و بر اساس آن مرا عبادت کنید. این میشه انواع الحاد در اسمهای الله عز و جل. دخالت کردن در امور الهی به این شکل منجر به الحاد میشه. اصل کلمه الحاد یعنی کنار گرفتن. کلمه لحد در قبرستان هم میگن فلانی لحد کردن براش. لحد به این شکل که حالا میگن سنگ الحد، لحد به این شکل که اول قبر رو مستقیم میکنن به صورت عمودی، بعد افقیش میکنن. این انحرافی که صورت میگیره در قبر بهش میگن لحد، یعنی از حالت مستقیم عمودی منحرف شد به افق. پس انحراف یعنی الحاد. و هر کسی که در اسمهای الله عز و جل، چه در تمامش چه در برخی از آنها، دچار انحراف بشه، با آنها موافقت نکن و ولشون بکن، نظر اونا رو تو تأثیر بگذارن و تن دچار این الحاد بشه. سیجزون ما کانو یعملون. این گونه افراد که دچار الحاد میشن به سزای اعمال خود خواهند رسید. تهدید بسیار خطرناک. چرا؟ چون گفتیم پایه و اساس کفر، شرک، الحاد، انحراف، همه اینها برمیگرده به اینکه بنده در اسمهای الله عزوجل دچار اشکال میشه، پروردگارش درست نمیشناسه. شما وقتی چیز درست نمیشناسی چگونه میتونی حق اونو ادا بکنی؟ اگر من یک گوهری را در کف دستم بگیرم و به شما نشان ندم، بعد به شما بگم توصیفش کن، چگونه توصیف میکنی؟ ندیدی، نه که ندیدی، به هیچ صفتی از صفات آن هم اطلاع نداری. من بهت نگفتم چه شکلیه، چه رنگیه، هیچی بهت نگفتم. بعد گفتم یک گوهری کف دست منه، بگو ازش تعریف کن، مشتری براش بیار، قیمتش ببر بالا. نمیتونی. و اگر بخوای این کار رو بکنی، وارد این پروسه بشی، قطعا دچار انحراف و اشتباه خواهی شد. چون وقتی چیزی رو نمیشناسی نمیتونی که حقش رو ادا بکنی. چه بسا این گوهر میلیاردها قیمت داشته باشه، قیمت میلیونی روش بذاری، نمیدونی. و اگر انسانی به صفات و اسماء الهی دسترسی نداشته باشد، قطعا در عبادت الله عزوجل دچار انحراف خواهد شد. قطعا این مسئله صورت خواهد گرفت. پایه و اساس تمام انحرافات اعتقادی که در جهان هستی دین بندگان وجود دارد، ریشش در همان مسئله است که اینها پروردگار رو نشناختند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.